بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. یاب دوهوب شفر، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز جمعه در ژاپن گفت نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت در افغانستان در حال بهبود است. دبیرکل ناتو تاکید کرد با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، ناتو نیروهایش را از این کشور خارج نخواهد کرد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان طی فرمانی از روز جمعه اختیارات نهاد فرماندهی ملی کشور را به طور کامل در اختیار گرفت. نهاد فرماندهی ملی کشور نظارت و کنترل بر تمامی تحقیقات، ساخت و کاربرد فناوری‌های فضایی و هسته‌ای و سایر حوزه‌های مربوطه را در پاکستان در اختیار خواهد داشت. ایمن الزواهری معاون اسامه بن لادن با محکوم کردن کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا گفت این نشست خیانت به فلسطینیان بود. اظهارات آقای الزواهری که روز جمعه در وبسایت یک گروه شبه نظامی اسلامگرا منتشر شد، اولین اظهار نظر شبکه تروریستی القاعده درباره کنفرانس صلح آناپولیس است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در مینسک پایتخت بلاروس با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرد. گفته می شود این دو رئیس جمهور در زمینه پیوستن دوباره کشور بلاروس به روسیه بحث خواهند کرد. مراسم خاکسپاری فرانس و الحاج فرمانده عملیات ارتش لبنان که روز چهارشنبه در یک بمبگذاری به قتل رسید روز جمعه برگزار شد. الحاج یکی از گزینه‌های اصلی برای تصدی فرماندهی کل ارتش لبنان بود. وی اولین فرمانده ارشد نظامی است که هدف اقدامات تروریستی در لبنان قرار می‌گیرد. شبه نظامیان حماس روز جمعه با حمله به خانه عمر القول یکی از رهبران ارشد گروه فتح وی را دستگیر کردند. عمر القول که مشاور نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی است، روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادرش از کرانه باختری به نوار غزه رفت. کنفرانس بررسی تغییرات آب و هوا که در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود برای یک روز دیگر تمدید شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس تا کنون نتوانستند بر سر تعیین میزان کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بعد از انقضای پیمان کیوتو در سال 2012 به توافق برسند. بعد از آخر اینکه رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه تعهد کردند به چارچوب مشترکی برای به رسمیت شناختن کوزوو به عنوان منطقه‌ای که به سوی استقلال پیش می‌رود دست یابند.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیم شب خواهید شنید. نامه دکتر ایرج صفشکن پدر روزبه صفشکن به جامعه پزشکی در مورد دانشجویان زندانی در ایران. اولین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان. اعتصاب نویسندگان در هالیوود. و گزارش های دیگر. دکتر ایرج صفشکن پدر روزبه صفشکن از دانشجویانی که در جریان مراسم 16 آذر امسال بازداشت شده است، در نامه‌ای به جامعه پزشکی ایران خواهان اعتراض به دستگیری دانشجویان شده است. مریم احمدی مروری دارد بر این نامه و وضعیت دانشجویان.
دکتر ایرج صفشکن در نامه سرگشاده خود به جامعه پزشکی ایران می‌نویسد: آنچه این روزها بر فرزندان دانشجوی ما گذشت و آنچه همکنون در زندان‌های علنی و پنهان لااقل بر بخشی از آنها می‌گذرد، سایه های بی‌اعتمادی، ناامنی و خطر دستگیری که بر جان باقی مانده آنان هموار شده است و از همه گستاخانه تر نفوذ و گسترش این تهدیدها به اطرافیان و خانواده های این عزیزان حکایت از تصمیم بی قید و شرط کسانی است که خود را بانیان بزرگترین دموکراسی جهان می دانند. دکتر ایرج صفشکن در ادامه نامه خود می نویسد دستگیری روزبه صفشکن به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه مادر دانشگاه تهران و انتقال او به بند 209 زندان اوین و تهدید به دستگیری من و همسرم و مسدود کردن امنیت حرفه‌ای نشان شوم نزدیک شدن تاریکی به تصور خاموش کردن چراغ خانه ماست. بر خود می دانم همچون همیشه و خطاب به خانواده عظیم پزشکی اعلام کنم که پیام حاکمان امروز این سرزمین واضح و حجت نیز بر ما تمام است. آنان جامعه‌ای خاموش و زبانهایی بریده از ما می خواهند. آنان تصمیم خود را در تسخیر تمامی حوزه‌های عمومی و خصوصی گرفتند و باور دارند که ما نیز خفتگانی بیازار و خاموش در خانه‌های ناامن خود راضی و بی تدبیر مانده ایم. دکتر صفشکن خطاب به پزشکان ایرانی، خطاب به دوستان و همکاران خود میگوید فرزندان شما، دانشجویان پرشکوه و سرفراز شما، پاره های تن این سرزمین همیشه زخمین اکنون چونان رنگین کمانی هفت رنگ بر فراز آسمان وطن ایستادند و چشمان جهانیان ناظر و تاریخ بر شانه های ما به قضاوت نشسته است. پیام دانشجویان دربند را بشنوید و با پیوستن به خانواده و دوستان آنان تنها بخش ناچیزی از پتانسیل جامعه عظیم و تکاندهنده پزشکی کشور را به نمایش بگذارید. روز گذشته نیز حسن امیری الیاسی، پدر کیوان امیری الیاسی، با انتشار نامه سرگشاده‌ای از مردم ایران کمک خواسته بود. کیوان امیری الیاسی دانشجوی دوره کارشناسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف است. آقای حسن امیری الیاسی در نامه سرگشاده خود از ایرانیان و از همه آزاداندیشان خواسته بود برای آزادی تمام دانشجویان به هر شکل ممکن اقدام کنند. در دو هفته گذشته ده‌ها دانشجو از طیف‌های فکری مختلف، دانشجویان طیف چپ، دانشجویان لیبرال و دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. تلاش خانواده‌های این دانشجویان برای ملاقات با آنها به نتیجه نرسیده. تنها شماری از آنها تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌هایشان داشتند. دانشجویان بازداشت شده از ملاقات با وکیل هم محروم بودند. خانواده‌های دانشجویان در ادامه تلاش‌ها برای آزادی فرزندان خود روز پنجشنبه با جمعی از وکلای دادگستری دیدار کردند و اکنون هیئتی از وکلای دادگستری از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف، ناصر زرفشان و چند وکیل دیگر برای پیگیری پرونده دانشجویان دربند تشکیل شده است.
مریم احمدی نگاهی داشت به نامه دکتر ایرج صفشکن، پدر روزبه صفشکن، دانشجو که مکنون در زندان اوین به سر میبرد و همینطور وضعیت دیگر دانشجویان زندانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اولین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان روز پنجشنبه برگزار شد. حسام مهدوی در گفتگو با شقایق جواهری، خبرنگار در تهران، که در این نشست خبری حضور داشته، چند پرسش در مورد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مطرح کرده که با هم میشنویم.
خانم جواهری، این ستاد چه وقت و با چه هدفی شکل گرفته؟
ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در جریان انتخابات شوراها اولین بار تشکیل شد و بعد از موفقیت نسبی که اصلاح طلبان در جریان انتخابات شوراها کسب کردند، این شورا در اواخر اسفند سال گذشته با محوریت آقای خاتمی و با درخواستی که فعالان سیاسی از ایشون داشتن تشکیل شد از حدود 300 نفر از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی احزاب اصلاح طلب. این روند همچنان ادامه پیدا کرد. اصلاح طلبان تاکید کردن که فعالیت‌های انتخاباتی خودشون رو مجدداً در قالب ائتلاف پیگیری خواهند کرد در انتخابات مجلس هشتم و یه چیزی حدود 3 یا 4 ماه گذشته ستاد دیگه رسماً فعالیت‌های انتخاباتی خودش رو برای انتخابات مجلس هشتم آغاز کرد. منتها مهمترین بحثی که الان ستاد ائتلاف در دستور کار داره بحث عواملی هست که به نوعی جزء عملکردهای دولت تلقی میشه، هرچند این عملکردها به هر حال چندان رضایت بخش نبوده. بحث بوده سیاست خارجی، سیاست داخلی و بود اقتصادی.
چه تعداد از احزاب و تشکل‌های سیاسی در این ستاد حضور دارند و آیا این ستاد در سراسر ایران حضور داره یا فقط تهران؟
الان حدود 21 گروه از احزاب اصلاح طلب عضو ستاد ائتلاف شدن. ستاد توی 29 استان تشکیل شده. فکر میکنم الان فقط حزب مردم سالاری، انجمن اسلامی معلمان و اعتماد ملی هست که به جریان ستاد ائتلاف پیوستن، که خب اعتماد ملی از ابتدا هم اعلام کرده بود که میخواد حرکت مستقلی رو داشته باشه در انتخابات.
آیا این احزاب و تشکل‌هایی که شما اشاره کردید بر سر معرفی لیست واحدی از نامزدها در انتخابات مجلس هشتم به توافق رسیدن یا نه؟
قطعا همه احزابی که از آن پذیرفتن که به حرکت جمعی و ائتلاف شرکت بکنن قطعا یه لیست رو ارائه خواهند داد. بنابراین تنها اتفاقی که ممکنه بیفته در آستانه انتخابات لیست مستقل اعتماد ملی هست با نام اعتماد ملی. باز این لیست رو 80% موارد مشترک هست و تنها توی 15% یا 20% موارد باقی مونده امکان داره که اختلاف نظر داشته باشن. یه لیستی هم ممکنه ارائه بشه در آستانه انتخابات و از ناحیه اصلاح طلبان لیست جبهه مردمی اصلاحات هست که خب احزابی در اون حضور دارن که احزاب چندان تاثیرگذار اصلاح طلب نیستن. اینو به ذرس قاطع میتونن بگن که احزاب تاثیرگذار اصلاح طلب همشون در ستاد ائتلاف حضور پیدا کردن و به همین دلیل لیستی که قرار هست در استانه انتخابات از طرف ستاد ارائه بشه به اضافه لیست اعتماد ملی لیستای اصلی توی انتخابات هستن که قطعا به دلیل اشتراکات فراوانی هم که دارن خیلی تفاوتی نخواهند داشت.
در مورد رد صلاحیت ها چطور؟ آیا نگرانی عمده‌ای وجود داره با توجه به اینکه برای مجلس هفتم تعداد بسیار زیادی از اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند و در روزهای اخیر هم مقامات شورای نگهبان و برخی دیگر از مسئولین مسائلی رو عنوان کردند که باعث نگرانی اصلاح طلبان شده برای رد صلاحیت؟
امروز هم تو اولین کنفرانس مطبوعاتیشون به شدت روی حضور خودشون در انتخابات تاکید کردن و به این نکته هم خیلی اصرار داشتن که ما شرایط رو تحمل میکنیم، با صبر و متانت پیش میریم و اگر در نهایت ممکن اتفاق بیفته بر مبنای اون اتفاق و مقتضیاتی که پیش میاد تصمیم میگیریم، ولی اولویت حضور و شرکت در انتخابات هست و خیلی از فعالان سیاسی اصلاح طلب هم تاکید میکنن که شرایط شرایطی نیست که انتخابات مجلس هفتم مجددا تکرار بشه و اون شرایطی که ما داشتیم، به رغم اینکه حالا اصلاح نظرها در رابطه با رد صلاحیت خیلی زیاد هست، اما به دلیل حالا عملکرد نامطلوب دولت به ویژه حالا در بخش اقتصادی و معیشتی که ارتباط مستقیم داره با مردم یکی از عواملی هست که حالا باعث میشه اون شرایط دیگه تکرار نشه.
در نشست مطبوعاتی عنوان شد که این ستاد با محوریت آقای سید محمد خاتمی کارش رو ادامه خواهد داد. نقش آقای خاتمی در این ستاد چه خواهد بود؟
آقای خاتمی رو همه به عنوان پدر معنوی این ستاد میشناسن. این نکته هم به دلیل این هستش که خود احزاب اصلاح طلب از ایشون خواستن که وارد عرصه انتخابات بشن. به خود آقای خاتمی بارها حالا هم به صورت مستقیم هم به صورت ترجیحی اشاره کردن که نمیخوان خیلی تو عرصه های اجرایی حضور داشته باشن. با این حال و به دلیل حالا اون شخصیت پرنفوذ و محبوبی که بین حلال اصلاح طلبان دارن، خود فعالین از ایشون خواستن که وارد عرصه انتخابات بشن. ایشون حضور مستقیم در عرصه انتخابات نخواهند داشت. اینکه ما تصور بکنیم حالا ایشون به عنوان کاندیداتوری مجلس بخوان حضور پیدا کنند در انتخابات، خیر اینجوری نیست. فقط به صورت هر روزه در جریان فعالیت های ستاد ائتلاف هستن، گزارش های کاری به ایشون ارائه میشه، نظر خودشون رو در این رابطه اعلام میکنن، با گروه های مختلف دیدار دارن، گروه های مختلف عضو ستاد.
گفتگوی حسام مهتوی رو شنیدید با شقایق جواهری، خبرنگار در تهران، در مورد اولین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در روز پنجشنبه. حزب الله لبنان گزارشاتی مبنی بر برکناری رهبر این حزب را رد کرد. روز پنجشنبه روزنامه شرق الاوسط نوشت حسن نصرالله دبیرکل و رهبر حزب الله برکنار شده و شاخه نظامی این گروه به شیخ نعیم قاسم سپرده شده است. امیر بزرگمهر گزارشی دارد در این مورد.
حزب الله لبنان گزارشاتی مبنی بر این که حسن نصرالله دبیر کل این حزب برکنار شده و شاخه نظامی این حزب به معاون وی واگذار شده است را رد کرد. در هفته جاری روزنامه شرق الاوسط چاپ عربستان سعودی و معارف چاپ اسرائیل گزارش‌های منتشر کردند که در آن آمده بود حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان توسط ایران برکنار شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه توسط حزب الله لبنان منتشر شد، ضمن رد این موضوع آمده است: این امر واقعیت ندارد و عدم کمبود اطلاعات دقیق در آن به چشم می‌خورد. در این بیانیه آمده است حزب الله تحت رهبری حسن نصرالله همچنان استوار، محکم، ثابت قدم و به عنوان نمادی از یکپارچگی در مقابل اشغال و حمله و تهاجم دشمنان باقی خواهد ماند. روزنامه شرق الاوسط روز پنجشنبه نوشت آیت الله علی خامنه‌ای دستور داده است که شاخه نظامی حزب الله لبنان از حسن نصرالله گرفته شود و به معاون وی شیخ نعیم قاسم سپرده شود. حزب الله لبنان به آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان پیشوای مذهبی خود نگاه می‌کند. این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نخواسته بود نامش فاش شود نوشت این اقدام به دلیل اختلافات موجود میان حسن نصرالله و نعیم قاسم صورت گرفت. همچنین روزنامه معارف چاپ اسرائیل روز چهارشنبه گزارش مشابهی به نقل از منابع اطلاعاتی غربی منتشر ساخت. به اعتقاد حزب الله لبنان این گزارش ها برای تضعیف این گروه منتشر شده است. تابستان سال گذشته به دنبال آن که حزب الله لبنان دو سرباز اسرائیلی را به گروگان گرفت، شعله‌های جنگ در منطقه میان اسرائیل و لبنان افروخته شد. به اعتقاد بسیاری، جمهوری اسلامی بزرگترین حامی حزب الله لبنان است و تاکنون میلیون‌ها دلار از تجهیزات نظامی گرفته تا کمک‌های مالی به این گروه یاری رسانده است.
تکذیب شایعه برکناری حسن نصرالله دبیرکل و رهبر حزب الله توسط این گروه لبنانی در گزارشی از امین بزرگمهر. با وعده‌های بریتانیا و کانادا به افزایش سهم خود در صندوق بانک جهانی برای کمک به کشورهای ندار، آمریکا موقعیت خود را به عنوان بزرگترین اعاده دهنده از دست داده است. گزارشی از هومن سیسان.
انجمن بین‌المللی توسعه وابسته به بانک جهانی IDA که در سال 1960 تأسیس شد، به 80 کشور فقیر کمک‌های بلاعوض و وام‌های بدون بهره می‌پردازد. 2,500,000,000 نفر یا نیمی از مجموع جمعیت جهان در حال رشد در این کشورها به سر می‌برند. حدود 1,500,000 نفر از آنها با درآمدی 2 دلار در روز یا کمتر زندگی می‌کنند. 39 کشور در آفریقا قرار دارند و حدود نیمی از اعانه‌ها و کمک‌های بلاعوض به آنها پرداخت می شود. تا کنون ایالات متحده، مقر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که اقتصاد آن تقریباً 6 برابر بزرگتر از اقتصاد بریتانیاست، اعانه دهنده شماره 1 بوده و سعی داشته است این عنوان را همچنان حفظ کند. اما با هزینه های عظیم، جنگ در عراق و افغانستان و ادامه کمک های خارجی، آمریکا این عنوان را از دست داده است. بانک جهانی هر 3 سال یک بار کنفرانسی با شرکت اعضای ثروتمندتر خود ترتیب می‌دهد، با این هدف که پول و اعتبارات مورد نیاز شاخه وام‌دهنده بانک انجمن بین‌المللی توسعه را جمع کند. در کنفرانس 2 روزه امسال که در برلین تشکیل شد، اعانه دهندگان 41,600,000,000 دلار برای بودجه 2008 تا 2011 انجمن تعهد کردند و 9,500,000,000 دلار نسبت به دوره 3 ساله قبلی بیشتر است و مسئولان بانک جهانی آن را بی‌سابقه نامیدند. کنفرانس برلین بر جمع‌آوری کمک کشورهای عضو برای دوره 3 ساله بین اول ژوئیه 2008 و 30 ژوئن 2011 متمرکز بود. دولت کانادا سهم خود را 25% افزایش داد و به 1,300,000,000 دلار بالا برد. وزیر دارایی کانادا گفت دولت او خود را متعهد می‌داند از کارایی کمک بین‌المللی کانادا مطمئن شود و افزایش 25% نمونه کاملی از چنین تعهدی است. بانک جهانی گفت تعداد اعانه دهندگان به انجمن بین‌المللی توسعه هم افزایش یافته و اینک چین، قبرس، مصر، استونی، لاتویا و لتونی را نیز شامل می‌شود. بریتانیا پس از مذاکراتی که در ماه مارس در پاریس آغاز شد و با گفتگوهای 2 روزه در برلین پایان گرفت، قول داد $4.2 میلیارد برای دوره بین ژوئیه 2008 تا ژوئن 2011 پرداخت کند. میزان تعهد آمریکا تا زمان تهیه این گزارش اعلام نشده بود، اما کارشناسان بانک جهانی گفتند احتمال نمی رود زیاد باشد. آنها یادآور می شوند از دست دادن موقعیت اعانه دهنده شماره 1 می تواند نفوذ واشنگتن بر بانک جهانی و سیاست هایی را که چگونگی مصرف کمک ها را مشخص می کند کاهش دهد. معاون بانک جهانی در یک کنفرانس خبری در برلین گفت ایالات متحده رقم قابل ملاحظه ای را تعهد کرد، اما اینک پس از بریتانیا در مقام دوم قرار گرفته است. کند شدن رشد اقتصادی کشورهای غنی و ضعیف شدن دلار جدیدترین مذاکرات بانک جهانی در برلین را پیچیده ساخت. سهم آمریکا از 212% در سال 1960 به تدریج رو به کاهش گذاشت. در دور قبلی مذاکرات انجمن بین المللی توسعه در سال 2005 سهم آمریکا 13.8% و سهم بریتانیا 13.2% بود. آلمان در دور جدید جمع‌آوری پول در مقام چهارم قرار گرفت و میزان تعهد خود را 18.57% افزایش داد. رابرت زالک رئیس آمریکایی بانک جهانی گفت پول‌های جمع‌آوری شده برای کمک به 2.5 میلیارد نفر در کشورهای فقیر و اجرای طرح‌های توسعه در 5 قاره به مصرف خواهد رسید.
افزایش سهم بریتانیا و کانادا در صندوق بانک جهانی در گزارشی از هومنه سیسان.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اتحادیه نویسندگان فیلم و سریال‌های تلویزیونی در هالیوود که از هفته پیش با استودیوهای تهیه فیلم اختلاف داشتند، روز گذشته رسماً به شورای ملی کارگری شکایت کرد. با این اقدام احتمال بازگشت دو طرف بر سر میز مذاکره برای مدتی نامعلوم منتفی شده است. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
طبق این شکایتنامه به شورای ملی کارگری ایالات متحده، اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا، سازمانی که نمایندگی بیش از 10,000 نویسنده و فیلمنامه نویس را به عهده دارد، مدعی شد که در مذاکرات هفته گذشته پس از آنکه اتحادیه نویسندگان شرایط تهیه کنندگان فیلم را رد کرد، استودیوها با قطع مذاکره و عدم ایجاد قراردادهای تازه با این نویسندگان غیر قانونی و برخلاف قوانین کارگری این کشور رفتار کردند. روز گذشته این تحولات تازه تنش‌های میان استودیوهای تهیه فیلم و نویسندگان عضو اتحادیه را به بالاترین مراحل آن تا این تاریخ که 6 هفته از اعتصاب این نویسندگان می‌گذرد رساند. این اعتصاب زیانبار در شهر لس آنجلس در حال حاضر تهیه و پخش بخشی از مهمترین برنامه‌های تلویزیونی که در آنها از فیلمنامه استفاده می‌شود، از جمله سریال‌ها و برنامه‌های شوی کمدی شبانه را به کلی فلج کرده است. آن هم در حالی که ماه دسامبر معمولاً سرآغاز شروع فصل تازه این نوع برنامه هاست. از روز آغاز این اعتصاب ها تا کنون تهیه بیش از 60 فیلم داستانی و برنامه های نیم ساعته متوقف شده و بیش از 10,000 نویسنده تلویزیون و فیلمنامه نویس مشاغل خود را از دست دادند. یک کارشناس کارگری در دانشگاه پپرداین لس آنجلس به خبرنگاران گفت شکایت اتحادیه نویسندگان از تهیه کنندگان فیلم به عقیده من یک حرکت سوغلجیشی نامناسب است و میخی بر تابوت مذاکرات که نهایتاً تنش‌های میان طرفین دعوا را چند برابر خواهد کرد. هر دو سوی این دعوا به شدت با نوع پرداخت عواید ناشی از استفاده از آثار این نویسندگان بر روی اینترنت مخالفند. طبق یک اعلامیه رسمی از طرف نمایندگان اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا، این اتحادیه اعلام کرد که استودیوها با دادن اولتیماتوم قطع قرارداد پس از آنکه نویسندگان حاضر نشدند با درخواست‌های غیرقانونی آنها موافقت کنند، به وضوح قوانین کارگری این کشور را زیر پا گذاشتند. مجمع عمومی تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون در پاسخ به این ادعا گفتند این شکایت به شورای ملی کارگری آمریکا نشان می‌دهد که نمایندگان اتحادیه نویسندگان به بن‌بست رسیدند و این اعتصاب عملکرد آنها بر سر میز مذاکره هیچ گونه نتیجه مثبتی برای این نویسندگان حرفه‌ای نداشته است. شکایت رسمی اتحادیه نویسندگان و درخواست یک دادگاه رسیدگی می تواند حداقل 45 روز به طول انجامد و چنانچه این دادگاه بر علیه استودیوها رأی بدهد، آنها می توانند با این رأی به طور قانونی مخالفت کنند و به این صورت طی کردن این مراحل و اعتصاب نویسندگان می تواند ماها ادامه پیدا کند.
اختلاف اتحادیه نویسندگان فیلم و سریال‌های تلویزیونی با استودیوهای تهیه فیلم در هالیوود در گزارشی از فیروزه خطیبی. و ما حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
شکست تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم صنعت نفت آبادان و پیروزی سایپا در برابر پیکان از جمله نتایج مهم و دور از انتظار هفته 17 یا هفته آخر از دور رفت لیگ برتر فوتبال ایران در روز جمعه بود. در مهمترین دیدار عصر جمعه که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، آبی پوشان پایتخت در یک بازی پرگل با حساب 2-3 در مقابل طلایی پوشان آبادانی مغلوب شدند. این ششمین باخت فصل جاری تیم استقلال تهران و دومین شکست این تیم با مربی جدیدش فیروز کریمی بود. استقلال با این شکست با 23 امتیاز در مکان 8 جدول باقی ماند و نفت آبادان با این پیروزی با 16 امتیاز به مکان 14 صعود کرد. در سایر دیدارهای انجام شده ی عصر جمعه، بازی تیم‌های شیرین فراز کرمانشاه با راه آهن تهران که در کرمانشاه انجام شد با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. برق شیراز در ورزشگاه حافظیه با 1 میهمانش ابو مسلم خراسان را مغلوب کرد و جدال دو تیم خودروساز ایران یعنی سایپا و پیکان با 2 به سود تیم سایپا به پایان رسید. طبق برنامه دیدارهای لیگ برتر روز یکشنبه با انجام 1 موفقه از هفته 7 پیگیری می شود که طی آن دو تیم همشهری اصفهانی یعنی ذوب‌آهن و سپاهان به مسافه یکدیگر می روند. سپس روز دوشنبه در ادامه هفته 17 قوی سپید در بندر انزلی میزبان پاس همدان است و در آخرین دیدار هفته 17 روز 10 دی ماه سپاهان اصفهان در فولادشهر پذیرای پرسپولیس تهران خواهد بود. در جدول رده‌بندی لیگ همکنون تیم پرسپولیس با کسب 36 امتیاز از 16 مسابقه در صدر ایستاده، سپاهان با 30 امتیاز از 13 بازی دوم است و تیم‌های سباباتری با 29 و ملوان انزلی با 26 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. در انتهای جدول هم تیم‌های شیرین فراز کرمانشاه با 15 و پگاه گیلان با 11 امتیاز به ترتیب در مکان‌های 17 و 18 دو تیم فانوس به دست ته جدول هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شکست آبی پوشان استقلال در برابر صنعت نفت آبادان در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. محاکمه غیرعلنی 2 تالشی اهل جمهوری آذربایجان به اتهام خیانت و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه در باکو آغاز شد. نوروز علی ممداف، سردبیر و الهام قلیوف یکی از نویسندگان روزنامه صدای تالش به انتشار مطالب جدایی طلبانه و تحریکات قومی و توهین به آذری‌ها و دریافت پول از جمهوری اسلامی برای انتشار این روزنامه متهم شدند. نماینده چین در سازمان ملل میگوید با توجه به گزارش برآورده اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ایران، چین با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالف است. مقامات چینی معتقدند کشورهای 5+1 باید استراتژی دوگانه‌ای در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتخاذ کنند، یعنی همزمان با مذاکرات برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل برای یافتن راه حل دیپلماتیک نیز تلاش کنند. کریستیان لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مامور بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا، میگوید ظرف چند روز آینده در جستجوی همسرش به تهران می‌رود. رابرت لوینسون حدود 10 پیش در هنگام سفری به جزیره کیش در جنوب ایران ناپدید شد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند هیچ اطلاعی از وجود و یا مفقود شدن این شخص در ایران ندارند، ولی به دلایل بشردوستانه با درخواست همسر او برای دریافت روادید و رفتن به ایران موافقت کردند. ائتلافی متشکل از 21 گروه اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تعیین شده است، هرچند آقای خاتمی در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهان آزادی دانشجویان زندانی در ایران شده است و خبر آخر حاکی از آن است که دادگاه انقلاب همدان 9 تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران را به 91 روز